بسم الله الرحمن الرحیم. و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم ولا تأکلوها اسرافا بدارا ان یکبروا ومن کان غنیا فلیستغفر ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف فإذا دفعتم الیهم اموالهم فأشهد عليهم وكفى بالله حسيب. فصولی که در ذیل این مقطع از سوره مبارکه نساء مطرح است متعدد است که دو فصلش به پایان رسید و اساره فصل دوم این بود که اون چه که در عصر جاهلی رواج داشت همو شرک بود و اون که انبیاء علیهم السلام آوردن همون توحید بود و این که شرک منشأ همه رذایل است و توحید مبدأ همه فضائل. آخرین جمله که از نهج البلاغه به عنوان بحث پایانی فصل دوم مطرح است همون بیانی است که حضرت در خطبه 147 فرمود فبعث الله محمدا صلی الله علیه و آله وسلم بالحق لیخرج عباده من عبادت الاوثان الی عبادته و من طاعت الشیطان الی طاعته بقرآن قد بینه و احکمه لیعلم العباد ربهم اذ جهدوا و لیقروا به بعد ان جحدوا و لیثبتوه بعد اذ انکروه فتجلى لهم سبحانه في كتابه من غير ان يكونوا رأوا. فرمود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبعوث شد برای اینکه مردم را از عبادت بت‌ها به عبادت الله دعوت بکند و از اطاعت شیطان به اطاعت حق فرا بخواند. این اصل است، اولین حرف و مهمترین حرف این است. اما فصل سوم بحث، فصل سوم بحث این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوت را از کجا شروع کرد. روشن شد که در جاهلیت چندین اشکال بود. یه سلسله اشکالات مربوط به طرز حکومت بود، زیرا حکومت اونها ملوک و طوائفی بود، نه انتخاباتی در کار بود، نه حرمتی برای رأی مردم بود. بر اساس قد افلح الیوم من استعلا رو ملوک و طوائفی حکومت داشت. وقتی جامعه بر اساس ملوک و طوائفی و قلدری حکومتش را تنظیم بکند، نه از استبداد داخلی مسئول است، نه از استثمار خارجی محفوظ، زیرا در داخل اون کشور هر قدرتمندی علیه مظلومی میتازد و در خارج کشور هر مقتدری هم قدرتش رو بر اون جامعه تحمیل میکند. مردمی که کارشون در اساس هرج و مرج باشد هم گرفتار استبداد درونی هستند هم مبتلا به استثمار بیرونی. پس از چند جهت بخش سیاسی حجاز آشوب زده بود، یعنی حکومتش حکومت مردمی و مانند اون نبود، ملوک و طوائفی بود. یک، استبداد داخلی هم بود. دو، استثمار بیرونی هم بود. سه، چه اینکه امپراتوری روم و اکاسری ایران اونها هم تهاجمی داشتن. به اصولا ایران را که می گفتن شاهنشاهی ملک الملوک، برای آن است که نه تنها سلطش در داخل کشور خود خریدار داشت، بلکه از کشورهای دیگر هم اینا باج می گرفتن. شاهنشاهی بود این نظام. اون که فقط در یک کشور حکومت می کند اون که شاهنشاهی نیست. نظام سلطنت در خیلی از کشورهای اون روز بود، اما این اکاسری ایران اونقدر قدرتمند بودن که امپراتوری زندگی میکردن و حکومت اینا شاهنشاهی بود. اخیراً هم که به همه کشورها باج میدادن، فقط اون نام رو برای خودشون حفظ کردن. قبلاً از همه کشورها یا از بسیار از کشورها باج میگرفتن، شده شاهنشاهی. بعدن به همه کشورها باج میدادن که این نام رو حفظ کنن. بر تقدیر از نظر مسائل سیاسی حجاز آشوب زده بود، از نظر مسائل اقتصادی هم که نه درک تولید داشتن نه اون ثروت های موجود رو هم عادلانه توزیع میکردن، به دنبال کار حفر قنات و چاه و مانندون نمی رفتن که کشاورزی و دامداری را تقویت کنن. اون مقدار مالی هم که در حجاز بود در دست یک گروه خاص بود که دولتن بین الاغنیاء منهم بود، فاصله طبقاتی هم فراوان. از نظر مسائل اخلاقی هم که فساد و فحشا در اونها رواج داشت که مبسوطن بیان شد. از نظر مسائل امنیتی هم که غارتگری و خونریزی خوی رسمی جاهلیت بود و ده ها فساد از ده جا جهت های دیگه. حالا رسول خدا صلی الله علیه و سلم که مبعوث شد دعوت را از کجا شروع بکند؟ بیاید بگوید که من برای حمایت از محرومین و مستضعفین قیام کردم، شعار اقتصادی سر بده؟ بهرن اگر این شعار رو میداد یقینا یه عده بدون تأمل از او حمایت میکردن و به دنبال او حرکت میکرد، فهرا زود به دور او جمع میشد. اگر شعار برقراری امنیت میداد که این جهان ناامن است، اونهایی که مظلوم بودند و در امان نبودند زود به دنبال او جمع میشد. و اگر شعار سیاسی سر میداد، اونا که شامبه سیاسیشون قوی بود و شامبه سیاسی داشتن و علاقمند بودن به یک حکومت مردمی و نظم، اونها به دنبال پیغمبر جمع می شدن. و اگر شعار اخلاقی می دا، اونا که از تبهکاری های اخلاقی آسیب دیدن، اونها به دنبالش جمع می شدن. حضرت هیچ کدام از اینها را انتخاب نکرد. یه شعاری داد که همه با او مخالفت کردن، هم محرومین مخالفت کردن، هم مرفهی، هم مظلوم با او مخالفت کرد، هم ظالم، هم اون که در امنیت نبود با او مخالفت کرد، هم اون که امنیت مردم را به خطر می انداخت، هم اون که از فشار مالی رنج می برد با او مخالفت کرد، هم کسی که در رفاه کامل به سر می بود. و اون شعار شعار عقیده بود. این شرک عقیده راسخه شد که در اذهان همه این مردم رسوب کرد. اون فقیر به بت علاقمند بود مثل غنی، اون مظلوم به بتکده دل بسته بود مثل ظالم، اون غارت شده به مال باخته به بت احترام می گذاشت مثل غارتگر. همه و همه به این بت‌ها دل بسته بودن، لذا همه در برابر شعار توحید مقاومت کردن. این چنین نبود که او یه شعاری بدهد، یه طرحی ارائه کند که یک گروه مخصوصی زود جذب بشوند. این کار کار صحیحی هم نبود که حالا بیاید اول اون توحید و عقیده را زیر پا بگذارد، چند سباهی شرک را امضا بکند، بعد مشرکین را با حفظ شرک به مسائل اقتصادی دعوت بکند یا با مسائل نظامی و سیاسی فرا بخواند و مانند. این چنین نبود. دست برداشتن از هدف و سازش با یک جامعه این کار وهمی. سیاست بازها البته این کار را دارند که میگویند فعلا ما یه شعاری بدیم که یک گروه مخصوصی به دنبال ما جمع بشوند و چند سبایی هم با همین شعار زندگی میکنن، عده هم به دور اونها جمع میشوند، بعدم منقرض خواهند شد. اما سیاست الهی این چنین نیست. اینی که در زیارت جامعه به ائمه علیهم السلام خطاب میشود که شما ساسه عباد و ارکان بلادید این است، السلام علیکم یا ساسه العباد و ارکان البلاد این است. اینا سیاساسن، یعنی سیاست مداران الهی هن. اینا هرگز نمیان به عنوانی که هدف وسیله را توجیه می کند با یک گروه مخصوصی بسازند. یا فعلا دست از برخی از گوشه های هدفشون بردارن. این چنین نیست. یه بیان نورانی از هست سید شهدا سلام الله علیه هست که فرمود من ها ول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و احز و اسرع لمجیء ما یحذر. فرمود اگر کسی کاری را با معصیت بخواهد انجام بدهد، یعنی از راه گناه بخواهد به مقصد برسد که به اصطلاح هدف وسیله را توجیه کند، از راه گناه بخواهد به مقصد برسد، من حاول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. اون چرا که امیدوار است زودتر از دست می دهد و اون چرا که می ترسد زودتر مبتلا می شود، چون گناه وسیله نیست. هر راهی یک پایان مخصوص دارد. راه بد پایان شرارت است و محرومیت، راه خوب پایانش سعادت است و بهره‌مندی. ممکن نیست کسی بتواند با طی راه بد به مقصد خوب برسد. هر راهی یک رابطه تکوینی با هدف معین دارد. لذا انبیاء علیهم السلام هرگز نیامدن که از راه‌های فرعیش رو بکنن و مقداری اون هدف رو از دست بدهن، برای اینکه یه عده پیرو جمع بکنن بعدن وارد اون مسائل مهم بشن. این چنین نیست. این راه نه تنها راهی بود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طی کرد، بلکه راه نبوت عامه است. همه انبیا این راه را طی کردند. در سوره مبارکه نحل سیره همه انبیا با این وضع بیان شد. آیه 36 سوره نحل این است که ولقد بعثنا فی کل امتی رسولا. خب این رسول چه میگوید مردم؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این حرف همه انبیاست. وقتی مبعوث شدن همین دو تا کلمه رو میگن، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این دو تا کلمه اگر به صورت یک جمله خلاصه بشود میشود لا اله الا الله. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این حرف همه انبیاست و اشاره این حرف به صورت کلمه طیبه لا اله الا الله جلوه کرده است. این حرف که به عنوان متن برای برنامه همه انبیا ترسیم شده است، شرحش در سوره شعرا تا حدودی مبسوطاً بیان شد. در سوره شعرا بعد از جریان است ابراهیم و موسی و امثال ذالک علیهم السلام، یک اشاره اجمالی از نوح که شیخ الانبیا است تا شعیب و امثال ذالک اشاره میکنه. در همون سوره شعرا آیه 105 این است: کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لكم رسول امین فاتقوا الله واطیعون. جریان نوح که تمام شد، بعد نسبت به عاد میرسد. آیه 105-25 که عاد به قومش فرمود انی لكم رسول امین فاتقوا الله واطیعون. جریان عاد که تمام میشود، نوبت به ثمود میرسد که صالح پیامبر اونها بود. در آیه 143 به 144 سوره شعرا حرف صالح را نقل میکند: انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. بعد از جریان صالح، جریان لوط را، قوم لوط را نقل میکند، آیه 160 به بعد که فرمود انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. بعد از جریان لوط، جریان شعیب را ذکر می کند در آیه 178 و 179 همون سوره: انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. یه ترجیع بندی است در سوره شعرا که حرف همه انبیا را با انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون یاد می کند. از نوح تا شعیب چند پیامبر را علیهم السلام را که اسم میبرد، مهمات همه اینها حرفشون این بود که ان عبدوا الله و اتقون و اتقوا الله و اطیعون، حرفشون. پس متن اصلی در سوره نحل آمده است که لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. شرح تفصیلیش گرچه در سایر سور آمده ولی در سوره شعرا کنار هم بیشتر یاد شده است. بر همون مبنا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم که ظهور کرد، دعوتش را با قول لا اله الا الله تفلحو شروع کرده است. لذا همه با او مخالفت کردند، هم فقیر هم غنی، چون بت پیش همه محترم بود. کم کم دیگران که مانعی نداشتند زودتر فهمیدن و زودتر پذیرفتن. اونایی که مانعی داشتن یا دیدن منافعشون در خطر است، دیرتر میفهمیدن و دیرتر میپذیرفتن. پس این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد، عده‌ای از محرومین دور او جمع شدن، نه برای آن است که او شعار رفع محرومیت داد یا شعار فقر زدائی داد. همه این محاسن در سخنان پیغمبر بود، اما به عنوان فرع دین. اصلش همین بود که در خطبه 147 نهج البلاغه آمده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبعوث شد تا مردم را از بت پرستی به خدا پرستی منتقل کند. اونگاه همه فضائل و محاسن در توحید هست، فقر زدائی هست، برقراری امنیت هست، رفع هرج و مرج هست، دعوت به توحید هست، دعوت به کم کردن فاصله طبقاتی هست و صدها فضائل دیگر. خب پس نقطه شروع دعوت همون توحید بود و این هم با هیچ کس سازش نداشت، نه با نزدیکترین دوستان و ارحامش سازش داشت، نه با بیگانه ها. این دیگه حکم واقعی ثانویست دیگر، الان هم همین طور است. الان هم ما یک حکم ظاهری داریم که بر اساس اصول مشخص می شود، یک حکم واقعی استراری داریم مثل تیمم. تیمم حکم ظاهری که نیست، با مقتضای اصل که نیست، حکم واقعی الهیست اندل استرار. اکل میتم همین طور است، نه اینکه حکم ظاهری باشد. اون وقت این مسائل مطرح نبود، سخن از حکم استراری ها نبود، هنوز تفصیل دعوت نیامده. در این فصل سوم چندین مطلب هست. مطلب اول اینه که انبیاء علیهم السلام عموماً و وجود مبارک خاتم علیهم السلام خصوصاً دعوت را از کجا شروع کرده. امر دوم اینه که چجور شروع کرده. پس امر اول آن است که نقطه شروع چی بود، امر دوم این است که این کیف ظهرت. در این فصل این تحلیل امر اول تو المیزان نیست، اما درباره امر دوم که کیف ظهرت دعوت، چون فصل رو با هم این شروع کردن که دعوت چگونه شروع می شود.
یه نکته را بفرمایید که اگر رسالت انبیا همه با هم این چنین شباهت داشته و هیچ استثناء بردار نبوده و در تمام مجامع حرفش این بوده که انه بود الله و اتنه بود تاغوت، پس علما که یعنی رسالت همون انبیاء را دنبال میکنن، اینها هم آیا باید همین روش را داشته باشن؟
بله دیگه، اینم همین را دارم دیگه،
در حالی که این نیست.
چرا؟ خب همه عرضه
اونی که روش انبیاء بوده و با اون کیفیت مبدع کارشون را شروع میکردن، با اونی که الان ما مراجعه میکنیم
خب علما هم حرفشو غیر از این نیست که. منتها حالا اون روز گروه خاصی ایمان می آوردن، امروز هم به گروه مخصوصی. این طور نیست که حالا علما غیر از این بگوین، که علما هم اول از توحید شروع میکنن بعد به سایر مسائل میرسن. حالا عمده مطلب ثانی است که کیف ظهرت دعوت، چگونه دعوت شروع شده است. میفرمان به این که حالا که خواست این مطلب رو بگوید، یه وقت است که با محافظ کاری، با سازش این دعوت رو شروع میکنه. یه وقت است نه، از همون آغاز با صلابت و استقامت و موضع‌گیری تام و قوی دعوتش رو اعلام کنه. در اینجا ایشون سه مسئله رو بازگو میکنن و حتما مراجعه بفرمایید، مفصلا بیان میکنن. یکی اینکه اصل دعوت تدریجی است، با ملایمت است. دوم انتخاب مدعو تدریجی با ملایمت است. سوم تبیین مدعوون الی تدریجی و با ملایمت است. اول دعوت را تدریجاً شروع می کند. بسیاری از احکام را وقتی که می خواهد بگوید با نرمش می گوید، ولی بدون سازش. نرمش غیر از سازش است. نرمش همان است که خداوند به موسی و هارون علیه السلام فرمود قولوا له قولا لینا. سازش این است که در بعضی از مسائل با هم کنار بیایید. این چنین نبود که انبیاء علیه السلام اومن وجود مبارک پیغمبر علیه السلام خصوصا در یه مکتبی سازش کند و روی او صحه بگذارد. این چنین نبود. با نرمش دعوت را شروع کرد اما سازش نکرد. اونا پیشنهاد دادن که خب حالا تو که میگویی بتخانه نه و خدا آری، بیا با هم میسازیم، توافق میکنیم، یک مقدار شما خدایان ما را عبادت کنید، یک مقدار ما خدای تو را عبادت میکنیم. شما مثلا در این سوره مبارکه قل یا ایها الکافرون نکاتی هم برای تکرار ذکر شده است، ولی بهترین نکته همین است که از یک از ائمه علیهم السلام سوال کردن، البته راه دور را هم طی کردن، که این سوره قل یا ایها الکافرون چرا به این صورت مکرر شده است. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابدون ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. خب همین یک جمله کافی بود. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. دیگر ولا انا عابدون ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، این تکرار برای چیه؟ حالا ادهی گفتن برای تأکید است یا ممثال ذالک است. وقتی از امام علیه السلام سوال میکنن که سر تکرار چیست، فبود این آیه یه جوابیست برابر پیشنهاد نازل شده است. پیشنهاد اونها هم چهار ضلعی بود. میگفتن سال اول خدایان ما را عبادت کن، سال دوم ما، سال سوم خدایان عبار عبادت کن، سال چهارم ما. یک سال تو، یک سال ما، یک سال تو، یک سال ما. همین حرف زدم. جوابم آمد نه، این چنین نیست. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابدون ما عبدتون ولا انتم عابدون ما تعبد. ما کنار نمیاییم، ما مرزمون مشخص است. لکم دینکم ولی دین. من دعوت کردم قول الحق من شعف الیومن من شعف الیکفر. حالا ما بیاییم یه سال دست از هدف برداریم، مقداری دست از هدف خود برداریم برای اینکه شما راضی بشوید، این چنین نیست. این یه بیان قاطعی است. نرمش هست اما سازش نیست. همون کاری که موسی کلیم کرد که قولا له قولا دینا را موسی و هارون علیه السلام انجام دادن، اما حالا بیان دست از هدف بردارن، به فرعون بگوین که یک سال بت‌ها را بپرستیم، یک سال خدا را، یک سال مثلا این رذیلت را امضا بکنیم، یک سال نکنیم، این چنین نیست. در سوره مبارکه نون و القلم به صورت روشن آمده است که لا تطع کل حلاف مهین هماز مشرف بنمیم مشاعن بنمیم. آیه 8-9 این است فلا تطع المکذبین ودو لو تدهنو فیدهنو. اونا مودت و علاقهشون این است که تو با سازش کار کنی، با مداهنه کار کنی. مداهنه را هم که مداهنه گفتن برای اینکه از این دهن و روغن مالی است، کار فولادین نیست، کار روغن مالی است. فرمود تو با مداهنه بخوای کار بکنی این نمیشه. اونا علاقمندن ولی هرگز تو این کار را نباید بکنی و هم نمی کنی. در یکی از خطبه های نهج البلاغه هست دعوی سلام الله علیه در اوائل نهجم هست که ما علیه من قتال من خالف الحق و خابت البقی من ادهان ولا ایهان، نه من اهل مداهنه ام نه اهل مواهنه ام، نه با دهر نه با وهن. ما علیه من قتال من خالف الحق و خابت البقی من ادهان ولا ایهان، اینا تو کارای ما نیست. بنابراین سازش یه مطلبیست منفی، اما نرمش یه مسئلیست مثبت. آدم یک کسی که سالیان متمادی با یه عقیدهی اونس گرفته و بخواهد او را به جهت خلاف اون عقیده که در 180 درجه تفاوت هست دعوت بکند، خود با نرمش باشد دیگر. چون به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه، اختلاف اختلاف بین قطبین است. مسئله شرک چیز دیگه است، مسئله توحید چیز دیگه است. اینا نزدیک هم نیستن که فاصله قابل تحمل باشد. اومد کسی که خلق و خویش با جاهلیت شرک عادت کرده، بخواهن او را به توحید فرا بخوانند، این کاریست بسیار سخت و جز نرمش راه دیگری ندارد. گذشته از این، عمل برای اینها عادی می شود. وقتی عادت شد، عادت به منزله فطرتون، به منزله طبیعت ثانیه است، دست برداری برای اون برداشتن مشکل است. لذا دعوت را تدریجا شروع کردن و با نرمش شروع کردن و فرمودن آزادی، اما راه این است که من میگویم لکم دینکم ولی دین، من سازش نمی کنم، شما نخواستید بپذیرید، آزادی. مسئله قل الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر بود. لا حجت بیننا و بینکم، لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، هست در سایر سور. این کیفیت شروع بنابراین. او رو نه، او چون قبلا هم بیان شد که جریان هستی ابراهیم سلام الله علیه به عنوان سازش اینها نبود، به عنوان فرض است. قضیه فرض به عنوان جدال احسن است که لو کان هازا ربی لما کان آفلا لکنه آفل فلیس بالرب. این برهانی است به صورت جدل بیان شده، این سازش نیست. میفهمم بسیار خوب، این رب باشد، رب نباید از حوزه ربوبیت خود غیبت کند، او باید بپروراند دیگر. حالا آفتاب اگر نور نمیداد و تاریک بود، بازم رب بود که رب نبود. حالا که شب شده و نورش نمیرسد و از او نه حرارتی است نه نوری است نه فروغ هیچی نیست، چه ربوبیتی او دارد؟ و همچنین ستاره و همچنین ماه. این آخراست نه اول، این در اول بعثت نازل نشده. بعدها دیگه اون مرحله سوم که رسیدیم، بعدم ولیجدوا فیکم غلظه هست، قاتل الکفار جاهد الکفار و المنافقین هست، وغلظ علیهم هست، این چه اون آخراست که آخر الدواء الکی. اما اول که هرگز یک پزشک شروع نمی کند به بریدن دست یا به بریدن پاکه، اول با داروهای نرم این بیمار را درمان میکند. اگر این معالجه طول کشید و دید هیچ چاره نیست مگر اینکه این دست را یا این پا را قصد بکند، اون وقت قصد میکند. اینم که هست امیر فرمود وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبیب دوارون به طبه که احما مواسمه، همین است. فهمود اون میدونه کجا را داغ بکنه، کجا را گرم بکنه، کجا را درمان بکنه. یه طبیبیست که با طبش دورد میزند، هم همه جا میرود و هم طبش فراگیر است و هم همه درجات زیر پوشش دارد. این چنین است که نیست که همچه که آمد زود دست به شمشیر بکند. مثل که وجود مبارکه نو هم همین طور بود. حالا شمشیر گاهی شمشیر دعاست، گاهی شمشیر آهن است، فرق نمی کند. وجود اون باره که نو همون آخران افرین کرد، عرض کرد که من 950 سال در بدین ها بودم، خدایا تو میدانی که من در این 10 قرن تقریبی کوتاهی نکردم. اون گفت خدا هم فرمود به این که لا تبتئس، اینا ایمان نمی آورندن، یؤمن من قومی که الا من قد آمن. بعدا نوح عرض کرد که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، این لکن تذر هم یارد کدام کنن کدام لا یارد الا فاجعا کفارا و مانند دار. اگر هم سخن از نفرین هست یا دعوت عذاب، نزول عذاب هست، اون آخراست نه اولا. حالا عذاب خواه جنگ باشد یا صاعقه و سیل و زلزله و امثال ذلک باشد، اون پیغمبری که فقط یه خانواده به او ایمان آوردن، او تنها حربش نفرین دیگر. در باره بعضی از انبیاء علیه السلام دارد که و ما وجدنا فیها غیر بیتین من المسلمین، فقط یه خانواده به او ایمان آوردن. خب این که نمیتواند بجنگد که، این ناچار نفرین بکنه. در باره قوم نوح هم همین طور بود، قوم نوح که نمیتوانست بجنگه که لذا نفرین کرد و امثال زاره. اونها که اگه من نبی قاتل معه ربیون کثیر، حسابشون جدا بود. اما اینها که یک گروه اندکی به اینها ایمان آوردن که جا برای جنگ نبود. پس نحوه دعوت این بود، اونها هم علاقمند بودن که پیغمبر سازش کنه. در سوره مبارکه اسراء از این مطلب پرده برداری شده، فرمود به این که آیه 73 به بعد سوره اسراء، به این کاد لیفترونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا. اونا تلاش و کوششون این است که تو مقداری دست از دین و هدف برداری، اون چیزی را که خدا گفت نگویی به مردم، اون چیزی را که خدا نگفت به نام خدا به مردم بگویی، افترا بندی. اگر این کار را بکنی تو را به عنوان خلیل و دوست میپذیرم، ولی بدان و لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن و الیهم شیئا قلیلا اذن لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. فرمود اگر توفیق الهی شامل حالت نمیشد، ممکن بود کمی گرایش پیدا کنی، ولی توفیق الهی شامل حالت شد، تو گرایش پیدا نکردی، پیشنهاد اینها را قبول نکردی. این کلمه یه وقتی هم بحث شد که سه مقطع را بیان میکنه. یه وقت هست یک کسی عملا تسلیم می شود، پا روی بعضی از احکام و اهداف می گذارد، این یک. یه وقت هست که عملا این کار رو نمی کند، ولی قلبا مائل است که مقداری از هدف دست بردارد و با مردم بسازد، دو. یه وقت هست که نه تنها عملا نمی کند، قلبا مائل نیست، ولی نزدیک به میل قلبی است. نزدیک هست که میل پیدا کند، نه میل پیدا کرده. این سه، این آیه مبارکه هر سه مقطع را نفی میکند. میفرماید به این که نه تنها تو سازش نکردی، یک، نه تنها مائل نبودی که سازش کنی، دو، نزدیک به میل هم نبودی، سه. فمود لولا ان ثبتناک لقد کت ترکنو، کاده یعنی قروبه، کته یعنی قروبته، کته ترکنو یعنی نزدیک بود که رکون کنی، رکون هم میل قلبی. پس نه تنها میل هم نبود، نزدیک به میل هم نبود. این میشه عصمت کامله، این میشود معصوم به تمام معنا. خب اونها اول پیشنهاد دادن که مقداری سازش کنی، اگر لطف الهی شامل حالت نبود، نزدیک بود که گرایش پیدا کنی نه عمل کنی، ولی نه عمل کردی، نه گرایش پیدا کردی، نه نزدیک به گرایش شدی. خب اونها توطئهشون از این بعد شروع میشه، چیکار میخوام بکنم؟ و این کادو لیستفزونه که من الارض یخرجو که منها. حالا دیدن که پیشنهادهای اونا در تو اثر نمیگذارد، به فکر تبعید تو افتادن که جریان مهاجرت پیش آمد از اینها. در سوره مبارکه کهف یه بیانی را ذات اقدس اله در باره خودش دارد که اون کار سنتی شد برای همه انبیا، که انبیا هم به اون راه رفتن. این کار مربوط به انبیا نیست، ولی خدا درباره خودش میگوید، ولی انبیا هم اختلاف کردن. آیه 51 سوره کهف است. خدا فرمود من در کار خودم افراد گمراه را کمک نگرفتم، نه جن و بت و امثال ذالک را کم شاهد خلقت قرار دادم، نه اونها دستیار من بودن. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض بلا خلق انفسهم و ما کندو متخذ المضلین عبدا. من هنگام آفرینش این بت‌هایی که شما میپرستید، حالا یا جن است یا هرچی است، اونا رو شاهد آفرینش آسمان، زمین یا شاهد آفرینش انسان‌ها به خودشون قرار ندادن که اونا ببینن، و اونا هم به عنوان دستیار و کمک هم قرار قبول نبودن. برای اینکه آدم گمراه را که من نمیتوانم به عنوان دستیار بپذیرم، و ما کنتو، این بیان نفیس که سیره من برخلاف است، و ما کنتو متخذ المذلین عددا، کسی که مذل است و گم است و گمراه کننده است اون را عضد نمیگیرم. کاری که معمولا با عضد یعنی بازو، کارهایی که یک دیگر با بازو انجام میدهند میگن معاضدت کردن. معاضدت یعنی کارهایی که با بازو انجام میگیرد، و کسی که به منزله دست انسان است میگن این عضد من است، این معاضد من است. و کاری که به وسیله فاصله بین مچ و آرنج، که این قسمت رو میگن ساعد، فاصله بین مچ و آرنج این قسمت رو میگن ساعد، کارهایی که با این قسمت انجام میشود میگن مساعدت، یعنی این ساعدش را در کار من به کار برده است. مساعدت و معاذدت از همین مقدار گرفته شده. خدا میفرماید که من هرگز آدمای گمراه را عضد خود قرار نمیدم. یه بیان نورانی حضرت سید شهدا سلام الله دارد که از اون نور بیانهای بسیار روشنه. حضرت سیادا سلام الله علیه در اون مسافرت قبل از اینکه حضرت به کربلا برسن، جریان عبیدالله ابن حر جوفی اتفاق افتاده که مستحضری حضرت کسی فرستاده به عبیدالله ابن حر گفته که بیایید به طرف اردوی من و من عازم سرزمین کربلا هستم. او گفت من آدم بی طرفیم، محافظ کاریم، خواستم در کوفه بمانم، دیدم آشوبه، اگر با تو بجنگم آخرت من در خطره، با اونها بجنگم دنیای من در خطره. من آمدم پشت همین دیوار دروازه های کوفه اینجا چادر زدم که در قاعده کوفه حضور نداشته باشم، ولی کمک مالی میکنم، اسب میدم، نمیدونم نیزه میدم، شمشیر میدم، سپر میدم، اینا میدم. حضرت کسی رو فرستاد، این جواب رو از او دریافت کردن، حضرت قانع نشد. بعد وجود مبارک خود سید شهدا سلام الله علیه در حالی که بچه ها همراه او بودن که بلکه بتواند عاطفه او رو جذب بکند، او رو هدایت بکند، با این وضع حرکت کرد در چادرش و همین حرف ها را زده، به او همون جواب منفی را داده که من نه با تو هم نه با اونها هستم ولی کمک مالی میکنم. حضرت این جمله را فرمود، ما کنت متخذ المذلین عضدا، ما از آدمی گمراه کمک قبول نمی کنیم. انبیا هم با این شعار، کار خداست، انبیا هم که متخلق به اخلاق الهی هستن همون حرف خدایی رو دارن. رتت مش برای بعد انشاءالله. الحمدلله.